بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري، شهادة إمام حسن عسكري پدر بزرگوار حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان، ارواحنا فداه را به پیشگاه مبارک آن حضرت و همه شیعیان تسلیت عرض می‌کنیم. ائمه علیهم السلام نور واحدن و هر کدام در عصر و زمان خود مسئولیت های ویژه‌ای داشتن و به اون وظیفه مسئولیت خیش به نحو احسن عمل کرده اند. امام حسن عسکری علیه السلام زمینه را برای حفظ امام زمان، غیبت امام زمان، غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا فراهم کردن و کار بسیار سخت و ظریفی بود حضرت انجام دادن. خداوند ما توفیق بدهد قدر این نعمتهای بزرگ الهی ائمه اطهار علیهم السلام را بشناسیم و سپاس گذار باشیم و از شیعیان واقعی آنها باشیم. خطبه 16 نهج البلاغه رو هفته گذشته چند جمله ازش بیان کردیم. درباره این خطبه من قبلا عرض کردم که این خطبه را حفظ بکنید، ولی امشب نکته دیگری، طریقه دیگری میگم برای کار کردن در این خطبه. نمیگویم حفظ کنید، اصلا هفته یک بار این خطبه رو از رو بخوانید. این خطبه به عنوان یک دستورالعمل و درس است برای همه تاریخ، در همه زمانها کاربرد داره و سازنده است و جمله به جمله این خطبه درس دارد. و لذا من امشب باز همون ترجمه اون قسمتی که هفته قبل شرح داده هم عرض میکنم و بعد یه عبارتی از سید رضی هست این رو هم توضیح میدم که این جزء خطبه امیرالمومنین علیه السلام نیست، این جزء توضیحات سید رضی هست و توجه به این نکته داشته باشید. و متن خطبه رو اصلا مستمرن هفته یه بار از رو بخوانید. خب حالا خطبه رو من از همون اول شروع میکنم، منتها شرح و توضیحی که در قسمت اول جلسه قبل عرض کرده ام تکرار نمی کنم. ذمتی به ما اقولو رهینه، ذمه من به آنچه میگویم گرو است. یعنی من نسبت به هر کلمه‌ای که میگم، هر جمله‌ای که میگم، مسئولیتش رو میپذیرم. حساب شده سخن میگم، حکیمانه سخن میگم، هر حرفی که میزنم مسئولیتش رو به عهده میگیرم. و انا بهی زعیم، و من نسبت به آن عهده‌دارم. ان من سرحت له العبر اما بین یدیه من المسولات حجازت و تقوا ان تقهم شبهات. هر کس درس های عبرت به روشنی برایش بیان شده، تبیین شده، درس های عبرت را گرفته است، تقوا پیشه می کند که گرفتار حوادثی که دیگران شدن و لغزیدن نشود. میگه اونا لغزیدن، من برای اینکه نلغزم باید چه کار کنم؟ باید تقوا داشته باشم. تقوا را ذره خود قرار میدهد تا او را از فرو رفتن در شبهات حفظ بکند. شیاطین شبهه افکنی میکنند، شیاطین انس و جن شبهه افکنی میکنند. درباره امیرالمومنین علیه السلام فراوان شبهه میافکنند. از همون صدر اسلام، از همون زمان امیرالمومنین بوده. بعضی ها فکر میکنن این شبهات حالا مطرح شده، اینا همون شبهات قبل کپیه کردن الان مطرح میکنن. این شبهات رو با تقوا میشود جلوشو گرفت. علاوه این بلیتکم قد عادت شهیعتها یوم با اصل الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمود همانا بلیه و آزمایش مثل همون هیئتش، یعنی در همون قالب که در زمانی که خداوند پیغمبر اکرم رو فرستاد، بلیه ها و امتحانات چگونه اومد؟ معجزات پیغمبر رو گفتن سهره. در قرآن داریم میفرماد که این معجزات اقتراحی که اینا درخواست میکنن، همین معجزات اقتراحی رو اگر تو همینه ای که میخوان اگر براشون انجام دادی میگن سهره. مثلا میگن حضرت موسی عصا داشت، ای پیامبر عصای شما کو؟ یا مثلا فلان پیغمبر مرده زنده میکرد، شما کو؟ بعد خدا میفرماد اگر همون عصا رو شما داشته باشی، همون مرده را شما زنده کنی، میگن سحره. این صریحا در قرآن هست. یعنی بنای اینها بر لجاجت هست، اینها همون چیزی که خودشون درخواست میکنن اگر بیاری میگن سحره. خب اینجا امیرالمومنین میفرماد زمان پیغمبر اکرم چجور امتحان سخت بود؟ پیغمبر چه کار کرد؟ پیغمبر عاص بن وائل، ولید ابن مغیره، ابو سفیان، ابو لهب، ابو جهل، پولدارها، سرشناسها، مستکبرها، قلدرها، اینا رو گذاشت کنار. بلاد، مقداد، ابازر، خباب ابن عرت، یه فقیری بود در مکه. ابازر یه چوپانی بود، بلال یه غلام سیاه آفریقایی بود. اینا رو جمع کرد، اینا رو جمع کرد. این یه امتحان سختی بود. اونها به پیغمبر اکرم میگفتن که اگر تو اینا رو از دور خود دور کردی، ما ممکنه بیام پیش تو، ما میام دور تو. خدا فرمود که اینایی که خالصانه صبح و شام خدا را از ته دل میخوانند و عشق میان نماز میخوانند، اینا را از خود دور نکن که اونا بیان، و اونا نمیان. حالا امیرالمومنین علیه السلام فرماد که این صحنه امتحان امروز هم برگشته. دقیقاً 25 سال بنی امیه اومدن جلو، بیت المال رو چاپیدن، انحصاری کردن، پوستها را انحصاری کردن. ما این جیبای خودشون رو که از بیت المال به ناحق پر کردن خالی میکنیم، اینا رو به بیت المال برمیگردیم. اونایی که شایسته نبودن پست و مسئولیت گرفتن کنار میزنیم، افراد شایسته رو میاریم رو کار. این امتحان سخت میشه، یه عده‌ای دشمن میشن، این سخته. بعد فرمود والنبی بعفهو بالحق لتو بلبلون نبلبله ولتو غربلون نغربله. به خدایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را اللهم صلی الله علیه، به حق برانگیخت، قسم میخورم که شما حتما امتحان میشید، امتحانی سخت، و غربال میشید، غربال شدنی دقیق. و لتصاطن نصوت الغبر، و مانند نخلوبیا که توی دیگ میقله و بالا و پایین میره، بالا و پایین میرید. حتی یعود اسفلکم اعلاکم، تا اینکه اونایی که پایین پایین بودن، اسفل پایین ترین پایین ها بودن، میان بالا، بالای بالا. بلال ها بر میگردن سر جاشون، ابازر هایی که تبعید شدن به ربزه بر میگردن، پست و مسئولیت مهم میگیرن. قنبر ها بر میگردن. و اعلاکم اسفلکم، و امر آسنه ها که به ناحق پست گرفتن میرن پایین، میفتن، پست ازشون گرفته میشود. ولیسبقن نه سابقون کان و قصر رو، و اونهایی که عقب زده شده بودن میان جلو، و برعکس. و لیقصرن نسباقون کانو سبقو، و اونهایی که بی جهت اومدن جلو عقب زده میشن. بیشتر توضیح نمیدم این قسمت رو، چون جلسه قبل هم دو هفته پیش این قسمت رو توضیح دادم. بعد حضرت میفرماد والله به اسم جلاله قسم میخورد، ما کتم تو وشمتن، کلمه یه وشمه یعنی یه قطره یه آب، این رو میگن وشمه. یه کلمه کوچک، رو میگن وشمه. اینجا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد من از شما چیزی رو پنهان نمی کنم، حتی یه قطره، حتی کوچکترین کلمه رو از شما پنهان نمی کنم. سیاست من سیاست مرموزانه، منافقانه، دو پهلو، پشت پرده نیست. سیاست من سیاست علنی و آشکاری است. از شما مردم هیچ چیز رو پنهان نمی کنم، هیچ چیز رو. مصلحت میدونم با فلان کشور بیگانه ارتباط داشته باشم، با شما میگم. مصلحت میدونم با فلان کشور بیگانه قطع ارتباط کنم، با شما میگم. از فلان کشور فلان چیز رو بخریم، میگم. نخریم، میگم. فلان شخص را انتخاب میکنم برای فلان مسئولیت، به چه دلیل؟ میگم. فلان شخص را از مسئولیت کنار میزنم، به چه دلیل؟ میگم. سیاست من سیاست پنهانکاری نیست، این سیاست اسلامه، این سیاست حکومت اسلامیه، دولت اسلامیه. والله به اسم جلاله قسم میخورد، قسم به خدا، ما کتم تو، من پنهان نکردم وشمتن، کوچکترین کلمه، کوچکترین سر. ولا کذب تو کذبتن، و هیچ دروغی به شما نگفتم و نخواهم گفت. توی فرمایشی دارد امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که از زمانی که من پیغمبر اکرم رو در دامن خودش قرار داد و بزرگ کرد، هیچگاه دروغی از من نشنید. این در خطبه 192 خطبه قاصعه آمده است. ولا کذب تو کذبتن، من هیچ دروغی به شما نگفتم و نخواهم گفت. ولقد نبیتو به حاضر مقام و حاضر اليوم. اینجا اشاره به اینه که پیغمبر و امام معصوم از ویژگی هاش اینه که علم غیب هم داره. اینجا اشاره به این جمله است، میفرماد که به من خبر داده شده بود که چنین اتفاقی میافتد، یعنی بعد از 25 سال خانه نشینی مردم به این نتیجه میرسن که دور من رو بگیرن و با اصرار از من بخواهن که من خلافت رو قبول بکنم. این خبر به من قبلا داده شده بود و هاذا الیوم، و این روز. اما این روز آینده سختی داره، آینده ای داره که غربال میشید، سره از ناسره جدا میشه. علاوه ان الخطایا خیل و شمسن، آگاه باشید خطاها خیالات سرکشی است، خطاها خیالات سرکشی است، یعنی شهوات، یعنی هواهای نفسانی، یعنی پست پرستی، مال پرستی، مقام پرستی، دنیا پرستی، دنبال عیش و نوش بودن، مطرح بودن. این مرکب چموشیه. یعنی اگر آدم بر مرکب هواهای نفسانی سوار شد به زمینش میزند. انسان یا با شهوت زمین میخوره یا با غضب، با هواهای نفسانی زمین میخوره. هواپرستی زمین میزنه آدم رو. حمل علیها اهلها، سوار شدن بر مرکب چموش هواپرستی اهلش، اهل دنیا، اهل هواهای نفسانی، بر این مرکب چموش سوار شدن. و خلعت لجومها و افسرش انداختن رو گردن خودش، یعنی هواهای نفسانی رو مهار نمی کند، شهوتشون رو مهار نمی کند، شکمشون رو مهار نمی کند. این غذا شیرینه، لذیذه، بخورن. این شهوترانی لذت بخش، انجام بدن. هارون الرشید گفت که الملک عقیم، یعنی سلطنت و حکومت بر نمیگرده اگه رفت. حالا تا دو دست منه من صف نگهش میدارم، اگه قرار پسرم هم بکشم میکشم. این مرکب شموشیه و افسرش افتاده رو گردن خودش، یعنی رو هواهای نفسانی. فتقه همت به هم فنار، تا آدم رو نیفکنه تو جهنم دست بردار نیست، میاندازه آدم رو تو جهنم. از آن طرف نقطه مقابل، علاوه این تقوامت ها یا زلول، آگاه باشید که تقوا مرکب رامیه، مرکبیه که زمامش تو دست شماست، مرکب رامیه. همل علیها اهلا، اهل تقوا سوار بر این مرکبن، زمامش تو دست خودشونه. تو دانشگاه یه دختری میرفتم برم مسجد، چادری خیلی خوب پوشیده اومد جلو، سلام علیک. گفت حج آقا؟ گفتم بله. گفت که درمان حسد چیه؟ گفتم که خواهر داری؟ گفت بله. گفتم نسبت به خواهرت حسد می‌ورزی؟ گفت از کجا فهمیدی؟ گفتم حد زدم. گفت بله، نسبت به خواهرم حسودم. گفتم سوال میکنم از تالا خواهرتو بی جا زدی؟ گفت نه. فحشش دادی؟ گفت نه. تهمت بهش زدی؟ گفت ابدا. پشترش بدگویی کردی؟ گفت نه. گفتم خب میدونی چیه؟ گفتم تو لب پرتگاهی، شیطون میخواد تو رو پرتت کند، اما تا حالا تونستی خودت رو نگه داشتی. حالا من برای اینکه این شیطون رو، این هوای نفست رو له بکنی که در برابر تو عرض اندام نکنه، یه راه حل بهت نشون میدم، آسونه. گوها؟ گفتم سر نمازات دستتو بلند کن، بگو خدایا این خواهر من هر چی داره بیشتر بهش بده. بعد به نفست بگو دیدی چه کارت کردم؟ صدا در نیاد، همین کارت میکنم. این نفسته، این نفس رو باید پا بگذاری روش. تقوا مرکب راهواریه زمامش تو دست شما، شما رو به مقصد میرساند. و او تو عظمتها، یعنی زمامش تو دست شماست. فاوردت هم الجنه، اهل تقوی رو میبره تو بهشت. تو سوره مریم فکر میکنم آیه 70-71 و ام منکم الا واردها، یعنی احدی از شما نیست مگر این که وارد جهنم میشود. فردای قیامت راه بهشت از تو جهنم عبور میکند، یعنی باید از تو جهنم عبور کنی. مقام معظم رهبری یه وقتی یه جمله قشنگی گفتن که راه بهشت از تو جهنم این دنیا میگذرد. و ام منکم الا واردها، احدی از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشود. ثم ننجی الذین اتقوا، بعد وقتی وارد جهنم شدید اون وقت ما اهل تقوا رو نجات میدیم، ما نجات میدیم اهل تقوا رو. و نذر الظالمین فیها جسیا، احتیاج نیست ما کافر و ظالم رو بندازیم تو جهنم، خودشون میمونن، چون اون دستگیره تقوا رو ندارن که نجات پیدا کنن. افراد با تقوا دستگیره دارن، ما نجاتشون میدیم. غیر تقوا نظر رو، یعنی رهاشون میکنیم. نظر و ظالمین، ظالما، گناهکارا رو رهاشون میکنیم. جسی یا از پادر اومده میمونن. تو سوره مریم آیه 70-70 به بالاست، 71-2 بعد امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که حق و باطلون. آقا توی عالم دو تا مسئله هست، یه حق یه باطل، این خطتو مشخص کن، مسیرتو مشخص کن، کجایی؟ شبانه روز چند رکعت نماز میخونی؟ هر رکعت نمازی که میخونی تو هم میگی اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت، صراط الذین انعمت علیهم، راه اونایی که بهشون نعمت دادی. اونایی که خدا بهشون نعمت داده چهار دستن، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، پیامبران، صدیقین، شهدا، صالحین. آیه 59 سوره نساء، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. مغضوب علیهم کافرانم، تو قرآن مراجعه کنید، مغضوب اونایی که مورد غضب خدا هستن کافرانم، مغضوب علیهم کافران را هم نه، که راه کافران نمیخوام، اونم نه، غیر المغضوب علیهم. ولد زالین، زالین اونه تلحه و دروبه اومده هم تو را مسلمون بودن، در راه اسلام شمشیر هم دادن، ولی بعد مقابل امیر المومنین هم ایستادن، کربلا برابر امام حسین هم ایستادن، طفل شیرخواره هم با لب تشنه تیر سیشو بزنن، همین مسلمون ها بودن به اصطلاح، به اصطلاح. این خطتو مشخص کن، حق و باطل، یه حق یه باطل، تو کدوم طرفی؟ آقا من یه خود ساده تر بگم، فارسی تر بگم، این داستان واقفیه رو همه میدونید. واقفیه، امام موسی بن جعفر علیه السلام 14 سال زندان بود، وکیلهایی داشت، نمایندگانی داشت، اینا وجوهات رو، خمس و زکات و اینا رو از مردم میگرفتن، پول زیادی پیش اینا جمع شد. امام موسی بن جعفر علیه السلام تو زندان شهید شد، من غریبانه تو
بغداد تو قازمه به خاک سپرده شد. تو شیعه ها اعلام شد که امام بعد از حضرت موسی بن جعفر امام رضا علیه السلام. اوه ما این همه پولا رو ببریم به امام رضا؟ این مار خوش خط و خال چه خوشگله، نمیشه ازش بگذریم. آمدن واقفیه شدن، گفتن امامت بر امام موسی بن جعفر علیه السلام توقف کرد. پولا رو بالا کشیدن. یه روز امام رضا علیه السلام ظاهرن در خراسان، اون سه سالی که امام رضا علیه السلام در خراسان بود، صبح جمعه بود، در بین اصحاب نشسته بودن. یه وقت امام رضا علیه السلام فرمود که علی ابن احمد بطائنی امروز صبح مرد، الان او رو گذاشتم تو قبر، لحد رو بستم، نکیر و منکر اومدن بالا سرش. گفتم من ربک؟ گفت الله جل جلاله. گفتم من نبیک؟ گفت محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفتم من امامک؟ گفت علی ابن ابی طالب. ثم من؟ گفت حسن ابن علی. ثم من؟ حسین ابن علی. ثم من؟ علی ابن الحسین. ثم من یعنی بعد از او چی؟ بعد از او چی؟ محمد ابن علی امام باقر. ثم من؟ بعد از امام باقر کی؟ جعفر ابن محمد. ثم من؟ موسی ابن جعفر. ثم من؟ سکوت کرد. دوباره گفتن ثم من؟ باز سکوت کرد. گفتن موسی بن جعفر به تو گفت؟ آبا گرزی چنان بر سرش کوبیدن که انس و جن در عالم برزخ از ضربه او لرزیدن. راوی میگه که من تاریخ گذاشتم صبح جمعه ساعت مثلا ورز کنید که 9 ماه مثلا ربیع چندم، نه یه ماه بعد رفتم بغداد، سوال کردم علی ابن احمد بطائنی، گفتن مرد. گفتن کی؟ گفتن یه ماه پیش. گفتم چه روزی؟ گفتن صبح جمعه. گفتم چه ساعتی؟ گفتم مثلا 8 صبح. گفتم چه ساعتی به خاک سپرده شد؟ گفتن ساعت 9. دیدم دقیقا همون ساعتی بود که امام رضا علیه السلام اونجا فرمود الان گذاشتنش تو قبر و الان نکیر و منکر اومدن سوال کردن. حق و باطل، حقیست و باطلیست، این تکرار میکنم، تو نماز حمدو میخونی 3 خط مشخص کرد، صراط الذین انعمت علیهم مغضوب علیهم ضالین، جزء کدوم باشی؟ پیرو کدوم خطی؟ یک تکرار میکنه شبانه روز که آقا من تو این خطم، آقا من تو این خطم، آقا من تو این خطم. امیرالمومنین علیه السلام به کمیل فرمود کمیل هر روز خدا را یاد کن و نام ببر و هر روز ما را یاد کن و یک به یک نام ببر. اگه میخوای تو خط ما باشی. ولی کلن اهلون برای هر کدام اهلی است. فلا ان امر الباطل لقدیما فعل، اگر که باطل گاهی جولان میده مثل کف روی آب، 25 سال باطل حاکم بود، تازگی نداره. لقدیما فعل، قدیما هم از قدیم، قابیل به قابیل زور اومد به حسب ظاهر. و همچنین در طول تاریخ، ولئن قل الحق فالربما، اگر میبینی حق کمند، افراد حق کمند، نگو که نکند اونا که زیادن درستن. خیلی عجیبه این مسئله. روش این که من میگم این خطبه 16 رو هفته یه بار بخونید، خیلی مسئله مهمی رو بیان میکنه. قوم لوط وقتی که خواستن عذاب بشن و هلاک بشن، قرآن میفرماد جز خاندان لوط کسی دیگه نجات پیدا نکرد. و خاندان لوط رو تو تفسیر داره که لوط بود و دخترانش، بس سلام. خاندان لوط زنش با اون نبود، با کافره بود. حضرت نوح 950 سال دعوت کرد، 80 نفر تو کشتی مؤمن نجات یافتن، بقیه همه صاف شدن. در طول تاریخ پیروان حق و حقیقت کم بودن. توی فرمایش امیرالمومنین علیه السلام فرمان لا تصطف، تو هم نجل بلاغه است، حالا من الان یادم نیست کدام خطبه است، لا تصطوهشو لا تصطوهش الحق لقلت اهله، یعنی اگر اهل حق کمند نگران نشید، به وحشت نیفتید، نگید نکنه حق نیست، نه حق ولو کم، ولو کم. آه دیگه علی ساده تر نیست. جمعیت مسلمان ها هنگام شهادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، چند نفر بودن؟ بله، جمعیت مسلمان ها زمان شهادت پیغمبر اکرم چند نفر بودن؟ تاریخ میگه بیش از نیمی از مردم روی کره زمین مسلمان شده بودن. بیش از نیمی از مردم اون عصر مسلمان شده بودن. اما امیرالمومنین علیه السلام توی مناجاتی عرض میکنه خدایا خود میدانی که اگر من 20 نفر یاور داشتم، لما حلالی القعود، اجازه نداشتم بشینم، قیام میکردم. 20 نفر، میگه خدای میدونی من 20 تا نداشتم، 20 تا نداشتم. فرمود بعد از رحلت پیغمبر، بعد از شهادت پیغمبر اکرم، اسلام از مسیر خودش خارج شد بدون اینکه یک قطره خون از دماغ کسی بیفته. یعنی مردی پیدا نشد بگه حق با علی است. خب پس ولئن قل الحق، امروز آقا امروز رو کره زمین چند نفر بشر زندگی میکنه؟ حالا جنی ها رو مکار نداریم، تعدادشون هم از آدم ها بیشتر. چند نفر آدم؟ 8 میلیارد. بله؟ از این 8 میلیارد چند تاشون مسلمان هم؟ از مسلمان ها 9 تا سنی هم، یه شیعه. از این از 10 تا 1 شیعه خیلی شیعه ها داریم که نماز نمی خونن. بله؟ تو شناسنامشون شیعه است، نماز نمی خونن. چقدر کش میمونه؟ بله؟ فلئن قل الحق، اگر حق قلیله فالربما این فالربما یعنی چه بسا در آینده زیاد بشن. 40 چند ساله را افتاده؟ صدام لعین بود، جنگ تازه تموم شده بود، خانواده های درجه 1 شهدا رو می بردن کربلا، اعلام کردن فرزند، همسر، پدر، مادر شهید، بیان بریم کربلا. به ما گفتن به یک کاروان ببر کربلا. ما رفتیم تو این حرما، یه فرش نبود، یه کتاب دعا نبود، خاک گرفته بود. شبا 9 در حرمو میبستن. ازرائرها بعضا خانوما جاروی چیزی پیدا میکردن کف حرما رو جارو میکردن. حالا چند ساله؟ 40 میگه 22 میلیون جمعیت و استاندار کربلا امسال میگفت که ما پیشبینیمون این از تا 10 سال آینده جمعیت به 10 میلیون برسه. 40 این فلروبما یعنی این، یعنی در آینده پیروان حق زیاد خواهند شد و انشاءالله با ظهور حضرت مهدی ارواح اونا فاضل. بله؟ من گفتم 10 میلیون؟ من اشتباه گفتم. اگه گفتم 10 میلیون اشتباه گفتم. 50 میلیون. تو 50 میلیون. بله گفت 50 میلیون. اگر گفتم 10 اشتباه بود. اگر هم شما اشتباه شنیدید که خب ولئن قل الحق، نه 10 در گفت در 10 سال آینده جمعیت به 10 میلیون رسید. فلربما ولعل ولقلما ادبر شیئا فاقبل. این جمله یعنی فلقلما از برشای اون فاقبله و چه بسا کم چیزی هست که برود دوباره برگردد. دوباره میگم و چه بسا کم چیزی هست که برود دوباره برگردد، یعنی این فرصتی که داری اگر از دست رفت معلومی برگرده ها، تو میدان امتحانی فرصت داری. مرد و مردانه مثل حبیب نجار، مثل مؤمن آل فرعون، قابل و هابیل گفت لعقتلن نکه، قسم میخورم تو رو حتما حتما میکشم. گفت که انی اورید و انتبوع به اسمی و اسمک و تکونم این اصحاب النار. گناه منو با گناه خودت رو گردن میگیری میری جهنم. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسطه یدی الیک لاقتلک. تو دستتو دراز کنی برای کشتن من، ولی من دستمو برای کشتن تو به سوی تو دراز نمی کنم. فقتل ولقلما ادبر شیئا فاقبل. خب نهج البلاغاتون رو نگاه می کنید، اینجا ریز نوشته 3-4 خط. این 3-4 خط اقولو حرفای سید رضی هست. این جزء متن خطبه امیرالمومنین علیه السلام نیست. سید رضی اینجا میگه که امیرالمومنین داد سخن داده و فصاحت و بلاغت و نظیر نداره و اینا. حالا میریم دنبالش. شغل من الجنت و النار و امامه، مشغول است کسی که بهشت و جهنم جلو روشه. این مشغوله یعنی چی؟ یه بار دیگه ترجمه بگیم. مشغول است کسی که بهشت و جهنم جلو روشه یعنی چی؟ یعنی لحظه بیکار نمی نشینه، یعنی دقیقه رو از دست نمیده، یعنی الان که فرصت کار داره کار میکنه، حد اکثر تلاش خودش رو میکنه. میگه باید توشه برداشت برای سفر آخرت. من الان این کار رو میتونم انجام بدم. چرا انجام بدم؟ من دومه مثل حبیب نجار دوان دوان میاد از کنار شهر تو قلب شهر، از پیغمبر را دفاع میکنه، میزنن رو به شهادت میرسن. شغله یعنی مشغوله من الجنت و النار امامه، کسی که بهشت و جهنم جلو رو شده. صائم سریع نجا، سعی کننده، شتاب کننده که سریع به سرعت داره کار میکنه نجات پیدا میکنن. و سابقون از سابقون میدوه. در سوره آل عمران میفرماد سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض. سرعت کنید، یعنی داریم معمولی را میریم، بدو میتونی بدوی بدو، سار او شل میای تون برو. بعد در سوره حدید میفرماید سابقو الی مغفرت من ربکم، با هم مسابقه ببندید. یه آدم خودش تنها داره راه میره، میگه خب میشه بدویم، میدوه. یه وقت میبینه که نه، رقابته. اگر کم بدود اون بیشتر میدود، اون گوی سبقت رو میرو باید. اون وقت این سعی میکند بیشتر از اون بدود، اون سعی میکند بیشتر از اون بدود. در سوره حدید میفرما سابقو، با هم مسابقه ببندید. و طالبون بطیع رجا. خب یه دستم طالب حق هستن اما کندن، آروم آروم را میرن، رجا امید داره بالاخره گلیم خود را از آب بکشن. اما و مقصرون فناره هوا، یه افرادی هم یه دستم مقصرن، کوتا میان، اصلا را نمیرن، در جا میزنن. فناره هوا، در آتش جهنم سقوط میکنن. اون تقوا رو نیاز داره تا نجات پیدا کنی. سمر نونجل لذینا تقوا. السلام علیکه یا ابا عبدالله و على الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. پروردگارا توفیق خوندن نهج البلاغه و فهم و درک آن و عمل به اون را به ما عنایت بفرما. عاقبت هامون ختم به خیر بفرما. به جاه محمد و آله.
آه.